أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزه بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. چند چیز است که مایع زوال توفیق است که انسان به توبه موفق نمی شود. یکی استمرار بر کفر است که کافری بر کفرش استمرار داشته باشد و اصراری داشته باشد بر الحادش، چنین کافری کمتر به توبه موفق می شود. دوم اصرار بر حنس عظیم و معصیت کبیر است. اگر مسلمانی که اعتقاد به دین دارد ولی در مقام عمل فسق می‌ورزد و روی گناهان کبیره اصرار دارد، چنین انسانی کمتر به توبه موفق می شود. به توبه از فسق، اولی توبه از کفر بود. سوم این که کسی متلون باشد، گاهی مؤمن باشد گاهی کافر باشد، گاهی موحد باشد گاهی ملحد باشد، چنین کسی هم کمتر موفق به توبه می شود. چهارم اون که کسی ظاهر و باطنش دوتا باشد، یعنی ظاهرن مؤمن و باطنن کافر، چنین کسی کمتر موفق می شود که تصمیم بگیرد ظاهر و باطنش رو یکی بکند، باطنن هم مؤمن باشد مثل ظاهر. در بعضی از این قسمت ها ذات قرآن کریم برهان قائم می کند، نظیر اون چه که در سوره مبارکه حدید آمده است. در سوره حدید برهان مسئله را در آیه 16 چنین اقامه می کند: علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق و لا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیهم الامد فقست قلوبهم. گروهی از اهل کتاب بر همون تعصب باطلشون اصرار می‌ورزیدن، فطال علیهم الامد، مدت مدیدی به همون روال باطل ادامه می‌دادن. قهرن فقست قلوبهم، در اثر ادامه و امتداد اون گناه قلب قسیم می‌شود. وقتی قلب قسیم شد دیگه به توبه موفق نخواهد شد. شما میبینید اون چشمه هایی که املاح معدنی به همراه دارن، این چشمه ها همین که از دل خاک رو جوشیدن، اول کاری که میکنن جلوی خودشون رو میبندن، راه خودشون رو میبندن. این رسوباتی که دارد نه تنها نمیگذارد اون منطقه سبز بشود، بلکه جلوی راه خود این چشمه را هم میبندد. بعد از یه مدت انسان میبیند اینجا به صورت یک صخره عظیمی در آمده. مشابه این تعبیر را در سوره مبارکه توبه راجع به گروه دیگر بیان فرمود. آیه 77 سوره توبه این است که اینان که تعهد کردن با خدا و به تعهدشون عمل نکردن و خدا نسبت به اینها لطف کرد، اینها لطف الهی را نادیده گرفتن، یک عقوبتی دامنگیر اینها می شود و اون عقوبت نفاق است. فمن فأعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه. خدا یه درا گرفتار نفاق میکند. چندین بار خدا لطف کرد، این شخص لطف الهی را نادیده گرفت. از اون به بعد خدا یه عقوبتی بر او تحمیل میکند، او را عقاب میکند در دنیا. عقابی که خدا می کند این است که او را گرفتار نفاق می کند. فأعقبهم یعنی خداوند اینها را عقوبت کرده است، در عنوان عقاب اونها را گرفتار نفاق کرده است. فأعقبهم نفاقا فی قلوبهم، و این نفاق تا روز مرگ هست.
از اینا گرفته نمی شود. و اعقبهم نفاقا فی قلوبهم الی یوم یلقونه، که دیگر به توبه موفق نخواهند شد. و اینکه نا عمدن آیات الهی و لطف الهی را تحقیر کردند. مشابه این در تعبیرات دیگر هم یافت می شود. بنابراین اصرار بر گناه، ادامه کفر یا ادامه حنس عظیم یا تلون در ایمان و کفر یا اختلاف ظاهر و باطن، اینها سبب محرومیت انسان از توفیق توبه به مانند آن است. بله؟ بله. بعضی از اقسام اشاره شد که مربوط به بعضی از اقسام است دیگر. اون آیه سوره مبارکه حدید اونم مربوط به بعضی از اقسام است. آیه محل بحث هم شامل تلون می شود و هم شامل اختلاف ظاهر و باطن که لم یکن الله لیهدیهم لیغفر لهم ولا لیهدیهم سبیلا. البته راه باز هست ولی بسیار سخت است. برای اینها برگشت بسیار دشوار است. لذا همین گروه در مرحله بعدی، یعنی اول ایمان بود بعد کفر بود بعد ایمان بود، در مرحله چهارم کفر بود، در مرحله پنجم مزید کفر. دیگه این چه نبود که در مرحله پنجم دوباره برگردن مؤمن بشوند. آیه محل بحث این است که ان الذين امنوا یک، ثم کفروا مرحله دوم این دو، ثم امنوا این سه، ثم کفروا این چهار، دیگه در مرحله پنجم ثم ازداد و کفرن است، نه ثم آمنو. چنین گروهی به این صورت در میان. بعد فرمود بشر المنافقین و ان لهم عذابا الیما. حالا این دو وجهی که در باره تبشیر گفته شد، یه وجه سومی هم هست. دو وجهی گفته شد این است که تبشیر یعنی گزارشی که در بشره مستمع اثر بگذارد. اگر به این معنا باشد، این هم در خبرهای مسرت بخش هست، هم در خبرهای غمبار. و اگر در باره کافر و منافق گفته شد که بشر کافرین به اندلهم عذابا علیما یا بشر المنافقین به اندلهم عذابا علیما، این معنای حقیقی خود را دارد. و اگر چون چه تبشیر به معنای بشارت دادن و خبرهای مسرت بخش باشد، استعمالش در این گونه از موارد گفتن با تحکم و استهزا همراه است که این دو وجه قبلا بیان شد. مطلب سوم آن است که تبشیر گرچه به این معناست که گزارشی که در بشره اثر می کند، اما نه هر اثری. یه وقت انسان خبری را می شنود و چهرش باز می شود، یه وقت از خبر را می شنود و اون خبر چهره او را دژم می کند، پژمرده می کند. اینم ظهور خبر هست در بشره، اما به صورت قبض نه به صورت بعث. تبشیر مال اون گزارشی است که بشره و چهره را منبسط بکند، مثل مسرت. سرور را هم که سرور گفتند، برای که در اسارير وجه یک انبساطی ایجاد می کند. این اشاری در همون دعای عرفه حضرت سید شهدا سلام الله علیه هست. این خطوط چهره و این گونه را میگن اشاری وجه. مسرت آن است که این خطوط چهره را باز بکند. اگر چنون چه تبشیر به این معنا باشد که در چهره اثر انبساط بیاورد، استعمالش در این گونه از مواردی که در چهره گرفتگی و قبض ایجاد میکند میشود تحکم. اگر نه به معنای مطلق اثر باشد، اهم از قبض و بس و مانند آن، معنای حقیقی خود را دارد. خب بشر منافقین و ان لهم عذابا الیم. در باره منافق چون اینها معصیت های گوناگونی دارند، قرآن هر جا سخن از منافق به میان آورد، اون راز استحقاق عذاب را هم ذکر میکند. در قسمت های دیگر می فهمد اینا کسانی هستند که اذا لقوا الذين امنوا قالوا انا معكم و اذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا مثلا معكم انما نحن مستهزئون. و اما در این آیه محل بحث، اینا مشکل سیاسی دارن نه مشکل اعتقادی. مشکل اعتقادیشون در جای دیگر است. مشکل سیاسی اینها این است که اینها هراسناکن، می ترسن نظام اسلامی شکست بخورد. و عزت را در غیر نظام اسلامی میبینن. میگن ما رابطه امون را باید با کفار حفظ بکنیم که اگه یه وقتی روزی این نظام شکست خورد یا کافران برگشتن ما از عزت بهرهی ببریم، که مبسوطش در سوره مبارک مائده است که فرمود فتر الذین فی قلوبهم مرضون یسارعون فیهم یقولون نخشا ان تصیبنا دائره قل عسى الله ان یأتی بالفتح او امر من عنده فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسهم نادمین. در این آیه محل بحث سوره نساء فرمود راز این که اینها منافقن و به عذاب علیم باید گرفتار بشوند این است که الذین یتخذون الکافرین اولیا، اینا تحت ولایت کافر در می آیند اما تحت ولایت مسلم در نمی آیند. ولایت کافر را قبول دارند ولی ولایت مسلم را قبول ندارند. رابطه ولایی، رابطه محبت، رابطه نصرت و امثال ذلک را با کافران برقرار می کنند. الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين. یه وقت است که خلط و عملا صالحا و آخر سیئا است، گاهی ولایت مؤمن را قبول دارن، گاهی ولایت غیر مؤمن را، بعضی از مؤمنین را، بعضی از کافران را به عنوان اولیا میپذیرند. این یک مرحله است. مرحله دیگر آن است که اینها اصلا مؤمنین را به ولا قبول ندارند. یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، چنین گروهی به عذاب دردناک گرفتار میشوند. بعد قرآن اینها را هدایت میکند، بفرمایید منظورتون چیست؟ اگر مقصودتون از برقراری رابطه ولایی با کفار عزیز شدن است، بدانید که تمام عزت نزد خداست، یک مطلب، و اختیار عزتم به دست خداست که هر که را بخواهد عزیز میکند، این دو مطلب، و گروهی را هم که عزیز کرده است اونها را هم به شما معرفی میکنیم، این سه مطلب. راه عزیز شدن را هم به شما نشون میدیم، آدرس میدیم، این چهار مطلب. خب این همه هدایت است دیگر. اما مطلب اول همون لله العزت الجمیع، این در چند جای قرآن است، یکی همین آیه محل بحث. بعد نه اینکه تمام عزت مال خداست، خدا عزیز است، بلکه عزیز کنندم هست. اون را در سوره مبارکه صافات آیه 180 این چنین یاد کرده، اون سبحان ربک رب العزه، او مدبر عزت است، مالک عزت است. یه وقت هست ما میگوییم فلان شخص عزیز است، اما بخواهد دیگری را عزیز بکند اون قدرت را ندارد. یه وقت گفته می شود نه فلان شخص عزیز است و عزت بخشم هست. در این آیه سوره صافات فرمود خدا رب العزه است، یعنی هر کس بخواهد عزیز بشود مربوب اوست، باید در تحت تدبیر و تربیت و مالکیت ذات اقدس اله قرار بگیرد تا بشود عزیز. اگر چنون که خدا عزیز محض است، یک، و رب العزه هست، دیگران را هم او عزیز میکند، باید ببینیم که را عزیز کرد. اون را در سوره منافقون فرمود که لله العزت و لله و در رسوله و للمؤمنین، یعنی خدا رسول را عزیز کرد، مؤمنین را عزیز کرد. این سه. چهارم هم همون بحث دیروز بود در سوره فاطر که راه عزیز شدن را هم ارائه کرد، فرمود من کان یرید العزه فلله العزه جمیعا، اگر کسی بخواهد عزیز بشود تمام عزت پیش خداست. خب جواب سوال چی شد؟ حالا اگر کسی خواست عزیز بشود، این که جواب سوال نشد. اگر کسی خواست بداند کی عزیز است، شما بگو خدا عزیز است، العزه لله جمیعا. ولی بحث در این نیست که ما بخواهیم بدانیم کی عزیز است، که بحث در این است که ما میخواییم عزیز بشویم. فرمود شما که میخواید عزیز بشوید، من کان یرید العزه نل یعلم العزه. بحث در این است که اگر بخواید بدانید کی عزیز است، بدانید خدا عزیز است. بحث در این است که اگر بخواهید عزیز بشوید، بدانید که عزت پیش خداست. یک راهشم این است، من کان یرید العزه فلله العزه جمیعا. حالا راه رفتن به عزیز محض چیست؟ الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه، چنین انسان میشه عزیز. حالا در کنار این مطالب چهارگانه ما هستیم و محسوسات عرفی ما. ما بینیم بعضی عزیزن قرآن فهمد شما خیال میکنید اینا عزیزن. ما یه عزت راست داریم، یه عزت دروغ. غیر از خدا و پیغمبر و مؤمنین که خدا بالاصال و بالذات پیغمبر صلی الله علیه وسلم و مؤمنین بالعرض و تبع عزیزن، دیگران هر که هستند و هر چه هستند، عزت اینها عزت کاذب است نه عزت صادق. وقتی عزت کاذب شد ذلت صادق است، دیگر معنا ندارد که هم عزت کاذب باشد هم ذلت کاذب. اگر عزت دروغ است پس ذلت صادق است، و روزی که صدق و حق ظهور می کند ذلت اینها ظهور می کند، یعنی یوم توبل السرائر. لذا درباره مستکبرانی که عزیز کاذبند و به عزت دروغین خود را عزیز پنداشتند، غیر از اون مسئله جهنم و غیر از مسئله سوخت و سوز بدن و جسم، می فرماد که اینها گرفتار عذاب الهون می شوند، یعنی رسوایی و ذلت و خاری. چرا؟ چون ظاهر اینها عزیز است، این عزت دروغه، باطن اینها ذلیل است، این ذلت راسته. روزی که سرائر و باطنها ظهور می کند اون ذلت واقعی اینها ظهور می کند. لذا یعذبون عذاب الهون یا عذاب مهین. این عذاب مهین مال هر کسی که نیست. خدا یه در خب جهنم می سوزاند که آبروی او را نمی برد. یه وقت است نه، آبروی او را می برد گذشته از این که او را می سوزاند. این کسی که معذب به عذاب هون است یا عذاب مهین دارد، برای آن است که در دنیا عزت دروغین داشت. عزت دروغین همونطوری که قبلا در سوره مبارکه بقره مراد فرمودید، کسانی هم که وقتی به اونها نصیحت می شود اونها خود را برتر از پذیرش نصیحت و وعظ می دانند، حرف بر اونها اثر نمی کند. آیه 206 سوره بقره این بود: و اذا قیل له اتق الله اخذته العزت بالاسم فحسبه جهنم و لبئس المآب. این با گناه عزیز است، بهرم می شود عزیزی بی جهت. چنگ در سوره مبارکه شعرا ساحران فرعون، فرعون را عزیز می پنداشتند و به عزت او سوگند یاد کردند. آیه 44 سوره شعرا این است که الغوا حبالهم و عصیهم و قالوا بعزت فرعون انا لنحن الغالبون. بعدم که غشیهم من الیم ما غشیهم، اون ذلت درونی اینا که راست است ظهور پیدا کرد. فمود الیام نرجی که به بدن که لتکون لمن خلفک آیه. پس اگر یه وقتی ارتباط با خدا نبود و کسی خود را عزیز پنداشت، این بداند عزت او دروغ است. وقتی عزت دروغ شد ذلت او راست است. وقتی ذلت او راست بود این راست یه روزی ظهور بکند، حالا یا در دنیا یا هم در دنیا و هم در آخرت. عزت کاذب از هر روز میبینید به یک دامی مبتلا هستن. نه، عزت کاذب معناش آن است که باطنی نیست، نه معناش اینکه ظهور ندارد. ظهور کاذب دارد دیگر، مثل سراب. آب نماست ولی آب نیست. قرآن بعد از تشریح این مسائل و گزارش اون چهار مطلب و تبیین این مطلب پنجم، اونگاه به این جمع فرمود حالا که مسئله برای شما روشن شد، عین تذهبون کجا می روی؟ این عین تذهبون بعد از اقامه براهین تام است. فرمود حالا که راه براتون مشخص شد کجا می خواهد برید؟ براهین عقلی ای رو تأیید می کند، شواهد نقلی هم ای رو تأیید می کند. پس عین تذهبون. اون چه که در سوره تکویر به عنوان آیه 26 آمده است که به ماه و به قول شیطان رجیم فعین تذهبون، این یه اصلیست که در همه موارد جاری است. همین اصل را وجود مبارک است امیر سلام الله در یکی از خطبه های نهج البلاغه این چین آمد، حضرت برهان قرار میکند به این که ما الان در حدود 60 سال است که داریم امتحان میدیم. در جنگ ما پیشگام بودیم، در اسلام ما پیشگام بودیم، در رهبری ما پیشگام بودیم، در مسائل علمی ما پیشگام بودیم. اثرت پیغمبر در بین شما سفیکم اثرت نبیکم عین تذهبون و عین یتاه بكم، کجا میرید شما مردم؟ این بعد از اقامه برهان است، فهمید کجا میرید؟ این همون کذالک یبین لکم الآیات است. و قرآن می شود یک کتاب علمی روشن که با نور آمیخته است. یعلمهم الکتاب و الحکمه. بعد از این که تعلیم داد اونگاه هم فهمد این تذهبون کجا می خواد برید. این هدایت ها الان هم برای همه باز است، حتی برای کافر و منافق. برای اینکه انسان تا زنده است مکلف است، مکلف راهنما می خواد. این چه این نیست که آیه نازل نشود، هدایت جدیدی نیاید و معذالک تکلیف ادامه داشته باشد. اما غیر از اون سرمایه های اولی که فعل همه ها فجوره ها و تقوه ها و غیر از اون راهنمایی های عمومی، دیگه دیدارهای خصوصی خدا با اینها ندارد. اما یه دستن که واقعا خدا با اینها دیدار خصوصی دارد، اونا رو می نگرد، با اونا حرف می زند و پیام می دهد و امثال ذالک. این دیگه نصیب اون گروه نخواهد شد. لذا فرمود الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اینا عذاب دردناک دارد. ایبتغون عندهم العزه، این استفهام انکاری است، یعنی شما میخواهید عزت را نزد کافران دریافت کنید. لله العزت جمیعا، میشه که عزت نیست. ایبتغون عندهم العزه ولله العزت جمیعا. وقتی لله العزه جمیع شد، ما سوای حق، چون مازا بعد العزت الا الذله، مثل مازا بعد العدل الا الذل، مازا بعد الحق الا الضلال، یک اصل کلی را قرآن کریم بیان میکند. بعد شرحش را به شاگردانش واگذار میکند. فرمود مازا بعد الحق الا الضلال، از حق که بگذریم میشه ضلالت. مسئله عزت صحیح حق است، مسئله عدل حق است. خب مازا بعد الحق الا الظلم، مازا بعد العزت الا الذله. دیگر اگر لله العزت جمیعا و جایی که ارتباط با خدا نباشد دیگه جای ذلت است. لذا چون ذات اقدس اله خود را به عنوان رب العزه معرفی کرده است، همونطوری که قبلا در سوره مبارکه آل عمران ملاحظه فرمودید، زمام عزت و ذلت را هم به دست خود میداند. آیه 26 و 27 سوره مبارکه آل عمران این بود: قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر. اونجا که افراد را ذلیل میکنی، داری به اسلام و مسلمین و امت اسلامی خیر میرسانی. ذلیل کردن کسانی که اخذت العزت بالاسم، این ذلیل کردن به سود جامعه انسانی است. بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. بعد همونطوری که گاهی عزیز میکنی گاهی ذلیل میکنی، در نظام انسانی و اعتباری، در نظام تکوین هم این کار را میکنی. تولج اللیل فی النهار و تولج النهار فی اللیل و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی، که این چهار چیز با اون چهار چیز مطابق است. گاهی روشن میکنی، روشنی رو گسترش میدی. گاهی تاریک میکنی، تاریکی رو گسترش میدی. گاهی احیا میکنی، گاهی اماته داری. در آیه قبل فرمود به این که تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء. در آیه بعد فرمود تولج اللیل فی النهار و تولج النهار فی اللیل و تولج الحی من المیت و تولج المیت من الحی. در پایان اون آیه قبل فرمود بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. در پایان آیه بعد فرمود ترزق من تشاء و بغیر حساب، که جمعاً می شود ده چیز، که خوندن این آیات در تعقیبات نماز هم به نوبه خود سفارش شده است. پس اون می شود رب العزه و عزت راستین به عهده او، و هرگز کسی با گناه و با قطع ارتباط با خدا نمی تواند عزیز باشد. اون عزت دروغ است و درونش ذلت است. مطلع بعدی آن است که این منافقین گذشته از اون کارهای سیاسی که تحت ولای کفار قرار می گرفتن، یک نفاق فرهنگی هم داشت. کفار وقتی در جلسات سری خود می نشستن، آیات الهی را به استهزا می گرفتن، این منافقین هم اونجا می نشستن. خب بحث درباره آیات و معجزات را معاذ الله مسخره کردن، توسل را مسخره کردن، تبرک را مسخره کردن، پیشگوهای الهی را مسخره کردن، این کار کافران بود. منافقین در جمع اینا می نشستن. فرمود ما قبلا به شما هشدار دادیم، چند سال قبل بهتون گفتیم چون این سوره نساء در مدینه گفتن بعد از سوره مبارکه بقره نازل شد. سال اول و دوم نه، بالاخره سال سوم چهارم، بعضی از قسمت ها هم شاید بیشتر، بالاخره بعد از سوره بقره در مدینه نازل شد و سوره مبارکه انعام در مکه نازل شد. در سوره انعام خدا هشدار داد، فرمود به این که اگر یه وقتی دیدی کافران جلسی دارن درن آیات الهی را مسخره میکنن، هرگز با اونها ننشین، نشستن در مجلس کفار قدغن است. در آیه محل بحث، یعنی در آیه که در سوره نساء و در مدینه نازل شد، فرمود ما قبلا به شما گفتیم این کار را نکنید دیگر. وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزئوا بها فلا تقعدوا معهم. در اینجا خطاب به مسلمین و مؤمنین است که در جمع اینهای منافقین حضور دارند. فرمودن ما قبلا به شما ها گفتیم، در حالی که هیچ آیه در قرآن در این زمینه نیست مگر همون آیه سوره مبارکه انعام که خطاب به پیغمبر است صلی الله علیه و آله و سلم. آیه 68 سوره انعام، سوره انعام در مکه نازل شد، فرمود و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره و اما ینسینک الشیطان فلا تقعد بعد الذکرا مع القوم الظالمین. خطاب در آیه سوره انعام به پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. در آیه محل بحث در سوره نساء خطاب به مؤمنین است، فرمود ما قبلا به شماها گفتیم. معلوم می شود اون آیه‌ای که در سوره انعام خطاب به پیغمبر است، منظور امتن، نه خود پیغمبر. یه دلیل لبی متصل هم او را همراهی میکند و این است که اصلا معقول نیست پیغمبر در جلسه‌ای که قرآن و او را مسخره میکنن بشینه با اونها عضو جلسه رسمی اونها بشه. کفار آیات مسخره میکنن، رسول را معاذ الله مسخره میکنن و پیغمبر در جلسه رسمی اونها بشینه که عملی نیست. این دلیل لبی. دلیل لفظی هم این است که در آیه محل بحث، یعنی در سوره نساء، خطاب به همین منافقین است. این منافقینی که یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، با اینا دارد حرف میزند. میفهمد که ما قبلا به شماها گفتیم که در جلسات کفار شرکت نکنید. خب قبلا با کدوم آیه به اینها گفتید غیر از آیه سوره انعام که ما آیه‌ای در قرآن نداریم در این زمینه؟ که معلوم می شود آیه سوره انعام که خطاب به پیغمبر است، در حقیقت مخاطبین امت هم، نه پیغمبر. خب چرا در اواخر مکه که عده زیاد ایمان آورده بودن، حتی عده‌ای هم به حبشه مهاجرت می کردن، ولی در مکه مشرکین جلساتی داشتن و آیات الهی را مسخره می کردن؟ آیه ناظر شد که شما حق ندارید در جلسات اونا شرکت کنید، منتها خطاب به پیغمبر است، نه اینکه پیغمبر در جلسات اونا شرکت میکرد تا قرآن نهی بکند. در آیه محل بحث در سوره نساء که در مدینه ناظر شد، میفهمد ما قبلا به شما ها گفتیم که در مجلس اونا شرکت نکنید. پس معلوم میشود اون آیه که در سوره انعام است خطاب به امت است، نه خطاب خود پیغمبر. خب بله، خب پیغمبر اون کار را نمی کند، ما موظفیم نکنیم. پیغمبر در این گونه جلسات شرکت نمی کند، ما موظفیم شرکت نکنیم. این که فرمود به قد نزل علیکم، معلوم می شود که اون آیه سوره انعام خطاب به امت است، گرچه پیغمبر مکلف هست ولی خب یقینا امتثال می کند فرمان الهی را و هرگز در اون جلسات شرکت نمی کند. مطلب دیگر آن است که این آیه ناظر به آن است که شما در جلسات باب شرکت نکنید، صرف عدم شرکت است یا با اعراض و اعتراض آمیخته است. در اینجا فرمود بقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزئوا بها فلا تقعدوا معهم. در جلسه‌ای که آیات الهی استهزاء می شود شما ننشینید. ولی در سوره انعام که همون آیه بود که قرآن به ارجاع داده است، فرمود به این که و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم، اعراض بکن. اعراض کردن با اعتراض آمیخته است، نه صرف ترک قعود. یه وقت از کسی برای اینکه در مجلس گناه ننشیند، به بهانه اینکه من حالم مساعد نیست، به بهانه اینکه من معذورم، کار دارم، قولی دادم، از مجلس گناه فاصله میگیرد. این حد اکثر آن است که در جلسه گناه شرکت نکرد، اما اون وظیفه دیگر را که نهی از منکر است عمل نکرد. یه وقت است نه، کسی به عنوان قهر و اعتراض از مجلس گناه فاصله میگیرد. این به هر دو وظیفه عمل کرد، یکی که در جلسه گناه ننشست، یکی که نهی از منکر کرد. اون محافظه کاری که وقتی میبیند در جلسه دارد گناه میشود، به بهانه این که من قول دادم برمیخیزد، این فقط به یک وظیفه عمل کرده است و اون ترک مجالست کفار یا معصیت کار است در جلسه گناه، اما وظیفه دیگر را عمل نکرد و اون وظیفه دیگر نهی از منکر است. در آیه سوره انعام فمود و اعرض عنهم، این اعرض عنهم غیر از آیه سوره نساء که لا تقعد معهم، با اونها ننشین. با اونها ننشستن یک وظیفه است، اعراض کردن وظیفه دیگر است. اون اعراض خودش پیام دارد، با اعتراض آمیخته است. رخ برگردوندن، قهر کردن، این رو میگن اعراض کردن. نفرمود پاشو از جلسه برو بیرون. فاعرض عنهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره. حالا اگر چون چه کفار نشستن درباره مسائل عادی حرف میزنن، نشستن با اونها در یک جلسه عادی که حرام نیست، ولی مادامی که نشستن در جمع اونها مایه تأیید اینهاست، امضای حرف اونهاست، میشود محرم. خب این که فرمول فلا تقعد معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره نشون میداد که اگر حرفهای عادی زدن، نشستن در جمع اونها محذوری ندارد. اینجا هم فرمود فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره. خب حالا اگر کسی در جمع اونها نشست و اعراض نکرد و اعتراض نکرد چه میشود؟ انکم اذن مثلهم، شمای منافقین مثل اون کافرین خواهید بود. چون مؤمن که در جمع کافری که دارد دین را مسخره میکند نمی نشیند. اون که در جمع کافران می نشیند و مستمع حرفهای اونهاست و راضی به استهزای اونهاست منافق است. فمود چنین انسانی چون روحن کافر است، در حقیقت مثل کافران خواهد بود از نظر اعتقاد. وقتی مثل شد حکم الامثال هم یکسان است. ان الله جامع الکفار و المنافقین فی جهنم جمیعا، انکم اذن مثلهم، این منزله صغرا. و چون حکم امثال یکیست، شما و اونها یک جا به جهنم می روید. ان الله جامع المنافقین و الکافرین فی جهنم جمیعا، چون مثل هم خواهید بود. خب البته اگر چون چه از باب تزاهم هست و اهم و مهم است، تقیه مطرح است، اما وقتی مسئله دین باشد نه، تقیه انسان برای چی بکند؟ خطوط کلی دین و حفظ اصل دین که تقیه بردار نیست. بله، اونجا درباره اعرض عن الجاهلین چون دارد که وهجرهم هجرا جمیلا، اگر کسی نظیر ازامر رو به لغو من رو کراما، از اون باب است. یه وقت است که نه، جاهل به اون صورت نیستن، اینا فاسقن، دارن معصیت میکنن، البته اونجا هم اعراض هست. در جلسه‌ای که دارد روایاتی رو هم نقل کردن، هم مرحوم شیخ طوسی در تبیان نقل کرد، هم اون بخشای روایی رو مرحوم امین الاسلام هم تو مجمع آورده است. در جلسه معصیت هست، کسی نشسته، این محافظه کاری میکند، پا میشد میگه من کار دارم، بدون اینکه نهی از منکر بکند. اینجاها جای اعراض است و اعتراض است، چون نهی از منکر واجب است دیگر. و اما اگر یه عده آدمهایی هستن که درکشون ضعیف است، اینها البته آدم از اونها اعراض میکند، یعنی در سطح اونها نیست، کار نمیکنه که جاهل بپسندد، و از اونها هم اعراض میکند اما ترک نمیکند، هجر جمیل دارد. مخصوصا اگر کسی مبلغ اسلامی بود، کسبت روحانیت در بر داشت، اینها مأمور به هجر جمیلند. خیلی ها در جامعه هستن که مثل ما نمی اندیشند یا مثل ما عمل نمی کنند. حالا ان الغنا والفقر بعد العرض علی الله، عاقبت کار به دست کیست و چیست، اون در قیامت روشن می شود. ولی به حسب ظاهر بالاخره بعضی هستن که به این آداب و اصول اسلامی یا آشنا نیستن یا عمل نمی کنند. کسی که پیغمبر شد صلی الله علیه و سلم یا امام شد علیه السلام یا جانشین اونها شد، در جامعه‌ای که این چنین افرادی در او به سر می‌برند وظیفه‌اش هجر جمیل است و هجرهم هجرا جمیلا. قهر کردن یک کار منفی است، اما هجر جمیل یک کار مثبت است. انسان در عین حال که با اونها هست، خلق و خوی اونها را نمیگیرد، اونها را به حال خود اونها رها نمیکند، تا آخرین لحظه با اونها هست. یه روایت نورانی از امام باقر سلام الله علیه الصلاه فرمود: بلیت الناس علینا عدیمه، این دعوناهم لم یعتونا و این ترکناهم لم یهتدوا بغیرنا. فرمود ابتلاء ما با این مردم دشوار است، ما اینها را دعوت میکنیم شرکت نمیکنند، رها کنیم، راه غیر از این نیست. این که نمیشود گفت بگذار تا بیفتد و بیند، این بگذار تا بیفتد اون حرفای آخر مرحله است، مال کافر و منافق امثال ذلک. وگرنه برای توده مردم که نمیشود گفت بگذار تا بیفتد و بیند. فرمود ما ابتلامون سخت است، این ترکناهم لم یهتدوا و به غیر راه غیر از این نیست. لذا رسول گرامی صلی الله علیه و سلم مأمور شد تا آخرین لحظه با این مردم باشد، و خدا وقتی صبر و استقامت را بر پیغمبر صلی الله علیه و سلم واجب می‌کند، گذشته از اون راه‌های عقلی، گذشته از اون راه‌های وحی، راه‌هایی که به انبیاء سلف ارائه کرد و اونها انجام دادن، اون را هم ذکر می‌کند. فرمود واذکر فی کتاب ابراهیم، برای اینکه او اینچنین بود، واذکر فی کتاب موسی و هارون، اینچنین بودند. همه انبیا رو نام میبرد، بعد میفهمد ولا تکن که صاحب الهوت، مبادا مثل یونس باشی که او مثلا قوم خودش ترک کرده است، گرچه مأموریت او بیش از اون اندازه نبود، اما اگر یه حوصله بیشتری به خرج میداد اولا بود. فرمود مثل اونها نباش، ولا تکن که صاحب الهوت، که فاصله بگیری. هجر جمیل چیز بسیار خوبی است، اما هجر غیر جمیل، قهر کردن، این کار انبیا نیست. و اگر علما ورثه انبیا هستند، برای آن است که خون دل خوردن خیلی سخت است، اینا تحمل شدید باید بکنن تا وارثان انبیا بشوند. به هر تقدیر فرمود اگر این کار کردید، انک اذن مثلهم و حکم الامثال چون یکیست، ان الله جامع المنافقین والکافرین جمیعا، و هر دو گروه را هم به عذاب علیم گرفتار میکند. اعاذنا الله من شرور انفسنا، والحمد لله رب العالمین.